دارند، بایسکل رانی می کنند و با گفته خودشان بسیاری از تصامیم زندگیشان را خودشان می گیرند. عبدال دانشیار یکی از باشندگان ولایت بامیان و فعال مدنی این ولایت می گوید به دلیل روی آوردن آنها به علم و دانش در زندگی جوانان بامیان تغییرات مثبت دیده می شود.
باور مطلق ما این که آگاهی این هر جامعه که فرزندان خود را به مکتب روان کردن، به پانتون روان کردن، اونا تحصیل کردن، اونا خیلی از مرزها را شکستانده. امروز اونا باورمند به اونمو علوم روز هستن، یعنی یک دیگر را درک میکنن و اون چیزایی که در گذشته به یک شکلی بر از اونا با سنت های حاکم تلقین میشد از اونا گذشتن.
دانشیار میافزاید باشندگان ولایت بامیان به خصوص جوانان توانستند تا ارزش ها و باورهای جامعه خود را تغییر دهند و با وجود تفاوت‌ها به هم دیگر احترام بگذارند.
همپذیری یا صلح یا همدلی به صورت واقعیش تمثیل میشن، یعنی اینا به یک آگاهی مطلق رسیدن که فرق بین بشر وجود ندارن، به این کار ندارن که دارای چی عقیده، باور، بعض اینا هستن، فقط احترام میگذارن به باورهای و عقیده هایی که اونا دارن و به می خاطر هستن که شما شاید از این هستین که در اینجا فرق بین زن و مرد دیده نمیشه زیاد. فرق بین از این که بین این کدام قوم و این کدام قوم است شما شاهدش نیستین. این موضوعات هضم هستن و همه فقط باور داریم که اونا مثل ما انسانن، اونا هم مثل ما کرامت انسانی را دارن.
ممکن در بسیاری از مناطق افغانستان این یک کار عجیب باشد که یک دختر خانم جوان بیرون از خانه در جاده ها بایسکل رانی کند، اما در بامیان این یک کار معمولی است. نجلا سخیزاده دختر جوانی که در جاده های بامیان بایسکل رانی می کند می گوید مشکلات وجود دارد، اما تغییر باید ایجاد شود و باید کسی باشد تا به خاطر برداشتن قدم اول جرأت کند.
ای اتمن سطح آگاهی از آب پایین است که این فکرای منفی رو داره در بخش خود دختر خانم ها که فکر میکنه نمیتونه بایسکل رانی کنه، یه حق بچه هاست. نه، میتونه هم دخترها بایسکل رانی کنه هم بچه ها. مشکلات هست، اما ما میتونیم که از این مشکلات بگذاریم، کاری کنیم که تا که ثابت شود که دختر خانم ها میتونه یک روز یک بایسکل ران و ورزشکار رو و بیتنه در قله های بلندی برسن.
نادر عمری به این باور است که محرومیت یکی از دلایل است که می تواند جوانان را با هم متحد بسازد. درد مشترک باعث می شود تا حس همکاری در بین افراد ایجاد شود و به همین دلیل است که در بین جوانان بامیانی احساس همدلی و اتحاد بیشتر دیده می شود.
یک خو همون متحد و یک جا بودن جوانان بامیانی که می بینیم اساسا همین خود محرومیت باعث از این میشه که متحد چون کلی درد مشترک پیدا میکنه. حس روحیه همکاری و با هم کار گروهی در اینجا قویست. به این نتیجه رسیدن که ما با کار گروهی میتونیم چیزی رو به دست بیاریم و به این معتقد هستن که ما مکلف برای تحصیل خود، برای پیدا کردن نان بر خود نیستیم. اگر جامعه به یک کار ما نیاز داره، مردم نیاز داره، مملکت نیاز داره، ما مکلف هستیم که دو اینجا دین خود ادا کنه و این مردم میکنم. اما خاطر است که حال اینجا ما میبینیم بدون کدام امتیازی ای جوانا صادقانه در پیش روی ما میدون، تمام روز راهنمایی میکنن، خدمت میکنن، محبت میکنن. این مردم بیشتر پشت معنویات میرن، پشت ریشه گپ میرن و امو باعث ازیست که رشد کردن. با وصفی که بامیان محروم هستن یا در اکثر ولایت دیگه، اما میبینیم که مردم بی صبرانه پشت تعلیم گرفتن، پشت تحصیل گرفتن، ولی جنگ جای ندادن، راه ندادن و موفق هستن.
عزیزه اکبریان یکی از آوازخوانان گروه موسیقی سلسال میگوید این که جوانان بامیان فرصت کار و زندگی به خواست خود را دارند به این معنا نیست که آنها هیچ مشکلی ندارند. تفاوت در این است که این جوانان به تلاش های خودشان ادامه میدهند و هیچگاه به مشکلات تسلیم نمیشوند.
بامیان خوشبختانه یک از ولایت های امن در افغانستان است. با مخاطر علتش هم است که میتونن دختر خانم ها هم آواز بخوانن، بایسکل رانی کنن، دانشگاه خود به راحتی بخوانن. به خاطر امی امن بودنش هست. درست است که جامعه ما سنتی هست، از دور خیلی خوب به نظر میرسه که میگه که دخترای بامیان بایسکل سواری میکنن، آواز میخوان، اما درون درسته که ما این کارو، اما مبارزات خود هم میکنن، مخالفت ها هم وجود داره.
در ولایت بامیان بیشتر جوانان در بخش‌های مختلف به طور رضاکارانه کار می‌کنند. تهذیب الله مهذب یکی از جوانان ولایت کنر که به ولایت بامیان سفر کرده و از نزدیک با جوانان این ولایت دیده است می‌گوید چیزی که برای او نو است این است که جوانان بامیان بدون مزد برای تغییر جامعه کار می‌کنند.
یک چیز برای من در این سفر بسیار جالب بود. زمانی که ما می‌خواستیم به طرف بند امیر برویم، در یک قسمت از راه که به نام قرغنتو یاد می‌شد، ما یک استراحت کوتاه داشتیم و غذای چاشت را نیز در آنجا صرف کردیم. من دیدم که تعدادی از جوانان بامیان آمدند و کثافاتی که آنجا بود، تمام آنها را جمع کرده و به جایی که برای کثافات مشخص شده بود بردند. من رفتم از آنها پرسیدم که کی هستند و کجا کار می‌کنند. آنها گفتند که ما باشندگان ولایت بامیان هستیم و با یکی از مؤسسات رضاکارانه کار میکنیم. این چنین کارهای رضاکارانه در ولایت ما نیز است، اما نسبتاً کمتر از بامیان.
دغه پرتله موږ د بامیان سره نشو برابر ولې ځکه چې دغه احساس بامیانو کې ډیرو.
که چرا جوانان بامیان نسبت به جوانان ولایت‌های دیگر زندگی متفاوت دارند و جوانان ولایات دیگر از آنها چی انگیزه مثبت گرفته می‌توانند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی با ضیاءالحق شمس روانشناس افغان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
خب استاد، میشه بر ما بگویند که چرا در بامیان مشکلات فرهنگی و اجتماعی جوانان کمتر است نسبت به دیگر ولایات؟
من فکر میکنم که شاید به این معنا کمتر نباشد، چون به حکم این که آگاهی هر قدر بیشتر میشه رنج هم بیشتر میشه. اینها شرایط سخت‌تر را من فکر میکنم درک میکنن که در محیط و اطرافشان چی میگذره، ولی خودشان بهتر معامله میکنن با شرایط خودشان. جرقه های اساسی در عقل انسان ها شعور اجتماعی و تغییراتی که از طریق روابط، تحصیلات، ارزش‌های جدید، کار جدید و تعاملات با پدیده‌های جدید دنیای امروزی ممکن می‌سازد، شاید در همون یک جامعه کوچک امی شرایط این فضا را ممکن کرده باشد. یک مورد دوم، تفاوت نسلی که ما داریم، یک نوع آگاهی در سطح کلان بر نسل‌های ما متفاوت‌تر از نسل گذشته وجود دارد در هر جایی که باشند، ولی فرصت‌هایی که برای جذب این آگاهی و استفاده این آگاهی وجود دارد، او کمک می‌کند که جوان‌ها در بعضی از مناطق آگاه‌تر، مسئول‌تر، دقیق‌تر و جذاب‌تر برخورد بکنن. رفتارهای چند قسمی باشه که نشان میده تفاوت نسلی دارن اینا و آگاهی جدید درک میکنن، پیدا میکنن. سومین مورد، فضا و ساختار اجتماعی است که ما در او قرار داریم. بعضی ساختارها و بعضی قسمت‌های از ساختارها گنجایش ایده دارن که تغییرات فردی در اونجا ممکن شوه. در اینجا هم من فکر میکنم یک دهی از جوانای ما، کسایی که اینا رو تربیت کردن، کسایی که ارتباطات ممکن میکنن، پیام‌هایی که در اینجا تبادله میشه، در عمو قسمت‌های از ساختارها هست که تبادله امکان و تغییر در او ممکن است. بعضی قسمت‌های از ساختارهای ما چندان محکم هستن که اجازه نمیدن تغییرات ممکن شود. شاید به این دلایلی که گفتم در بامیان تغییرات ممکن شده باشه و امیدوار هستم بهتر از این شود.
جوانایی که در این قسم یک محیط زندگی میکنن چقدر میتونن پیشرفت بکنن؟
طی کردن مراحل تربیت اجتماعی، رسیدن به شعور برتر اجتماعی، رسیدن به سطوح بالاتر اجتماعی هست. طبعا در هر جامعه ای، در هر فضایی که ممکن میشه، از نظر نسلی و سنی زمان کمتر بر بعضی افراد میگیره که بالاتر بیاین و این صعود بکنن به لحاظ اجتماعی، در قطعات بالای فضای اجتماعی قرار بگیرن، بر دیگرها بیشتر تأثیر گذار باشن تا اینکه باز بیشتر تأثیر پذیر باشن. این فضا در اونجا ممکن میشه در مورد یک شرایطی. زمینه رشد و زمینه ترقی به دلیل از اینکه اینها شعورشان تغییر میکنه و رشد میکنه، برشان شناخت جهان، شناخت فضاها، شناخت فرصتها ممکن میشه و با شناخت این فرصتها دست میزنن به شرایطی که این مراحل برشان آسانتر میسازه و طی میکنن، میگذرن. تا اینکه تعدادی از جوانای دیگه یا نسلهای دیگه ما 10 سال بعد به آگاهی میرسن و طی میکنن، امسال میرسن و امسال شروع میکنن طی میکنن. فرصتی که جوانا دارن این هست که با دسترسی به شرایطی که ارتباطات ما رو میسر میکنه و محتوای ارتباطات ما میرسونه و یک زیرکی خاصی که ما باید داشته باشیم، پشت کار زحمت داشته باشیم، صبر و تحمل داشته باشیم، این فضا رو ممکن میکنه که ما در هر جای باشیم بتونیم در تغییر سهم داشته باشیم و اولین تغییر از خود آغاز بکنیم، برای خانواده های دیگه، برای محیط دیگه، پیام ایران میرسانه که تغییر با وجود اینکه سخت است بسیار زیبا هم هست و چالش ها با وجود از اینکه وجود دارن میتونن به فرصت ها تبدیل شون.
به نظرتون جوانای دیگه ولایت ها چطور میتونن از اینا انگیزه بگیرن که اونا هم بتونن به می مرحله برسن؟
اولین چیز در همه ما در درون ما وجود داره و میتونه ما رو ممانعت هم بکنه، تشویق هم بکنه، باورهای ما به شرایط اجتماعی و زندگی و خود ما است. خود باوری ما باید این فرصت ما بده که ما با شرایط اجتماعی خود بتونیم معامله بکنیم، درجات از خطر قبول بکنیم، درجات از فشارها رو باید قبول بکنیم. یا آگاهی و انتقال امی باور به جاهای دیگه من فکر میکنم جرقه های ابتدایی بسیار خوبی است که شروع میکنه. شناخت خود ما از خود ما تغییر بکنه، به اراده و به توانمندی خود باور پیدا کنیم، به یادگیری خود باور پیدا کنیم که در قسمت های زیادی از محلات افغانستان باور به وجود نداره که شما از سن 20 بالا رفتین چیز یاد گرفته میتونین، شما مثلا از سن 40 و 50 بالا رفتین چیز کاری میتونین کردن، در حالی که میتونین کردن در هر شرایطی که باشین. به نظر من این تغییر میتونه یاد بده که در بعضی ساختارهای بسیار محکم هم جاهای ازی وجود داره که شما تغییر بیارین، در بعضی از مناطق بسیار دشوار هم امکان ازی وجود داره که شما تغییر بیارین، و در بعضی شخصیت هایی که بسیار به خودشان عمو نامه که هستن قانع هستن و محترم میشمارن، به خودشان ای پیام باید بگیرن، به فهمیدگی های خودشان، به باورهای خودشان شک کنن تا بتونن یک مرحله دیگه رو تجربه بکنن و آزادی و پیشرفت و حقیقت و عقلانیت ممکن شه.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
Mr. Ambassador, thank you for your time. We just want to start with the peace process.
جناب سفیر، ممنون از فرصتی که برای ما فراهم کردید. این گفتگو را با پرسش درباره روند صلح آغاز می‌کنیم. دور هفتم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و طالبان به روز نهم ماه جون پایان یافت و شماری از افغانان نیز به روزهای هفتم و هشتم همین ماه با طالبان در دوحه گفتگو داشتند. نتایج این نشست‌ها و خطرنامه مشترک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خرسندم از این که با شما هستم. همان گونه که گفتید، کارهای بسیار مهم در دو هفته گذشته در دوحه صورت گرفتند و طوری که زلمه خلیلزاد بیان کرد، ما از پیامدهای هر دو گفتگو خوشنود هستیم. گفتگوی ما با طالبان که به گفته خلیلزاد تا کنون یکی از دورهای سازنده گفتگوهای ما با پیشرفتهای مهم بوده است و همچنان برگزاری و نتایج نشست بین الافغانی که برای نخستین بار قشرهای گوناگون افغانستان با شمول شمار از اعضای حکومت افغانستان در آن شرکت کردند، با طالبان نشستند و همان گونه که در بیانیه‌هایشان دیدیم زمینه مشترک را دریافتند. فکر میکنم که این به همه ما مبنای پیشرفت را فراهم میسازد. البته این را نمیتوان گفت که روزهای دشواری را در پیش نخواهیم داشت، بلکه هنوز هم موارد بزرگ هستند که باید میان طالبان و آمریکا و مهمتر از همه میان طالبان با جامعه افغانی حل شوند.
آیا فکر میکنین گروه طالبانی که در دوحه هستند و با آمریکا هفت دور گفتگو کردند، صلاحیت تصمیم گیری را در مورد معامله با آمریکا و افغانها دارند؟ چون گفته می شود که آنان هر باری برای مشوره به کویته پاکستان می روند.
خب به نظر من ماهیت این گونه گفتگوها این است که افراد دور میز و حاضر در اتاق نمایندگان هستند که در این روند سفیر زلمه خلیلزاد از آمریکا و طالبان از رهبری رده‌های بالایشان نمایندگی میکنند. سفیر خلیلزاد یک مذاکره کننده بسیار با تجربه است و اگر او در جریان گفتگو ارزیابی کند که طرف گفتگو کننده تعهدات میسپارد که ما به آنان اعتماد کرده می توانیم، پس ما به قضاوت او یعنی خلیلزاد باور داریم. در این حال ما تنها حرفهای طالبان را اساس عملکرد خود قرار نمی دهیم. ما انتظار داریم که طالبان نه اینکه تعهداتشان را تنها روی کاغذ و یا به گونه شفاهی بیان دارند، بلکه به تعهداتشان در افغانستان عمل کنند و به مردم افغانستان نشان دهند که آنان آماده‌اند این جنگ را پایان دهند و به یک نتیجه صلح آمیز دست یابند.
پس آیا آمریکا برای تایید آن در افغانستان باقی می‌ماند؟
آنچه من میگویم این است، تعهدات محدودی که میان آمریکا و طالبان به میان می‌آیند باید در عمل پیاده شوند. نه اینکه تنها در عرض واقع بمانند.
اگر به صلح برسیم، آمریکا عملی شدن تعهدات سپرده شده توسط طالبان را چگونه بررسی می‌کند و چگونه مطمئن می‌شود که طالبان به تعهداتشان پشت پا نزدند و دوباره به توریسم رو نیاورند؟
قسمی که گفتم تفاهمی که ما با طالبان میکنیم و تعهدات حکومت افغانستان و جامعه افغانان و طالبان با هم میکنند، آن تفاهم باید روشها و میکانیزمهای تایید نیز داشته باشند تا تمام طرفهای درگیر اطمینان داشته باشند که طرفها با تعهداتشان عمل میکنند. ما تنها برفهای طالبان که بگویند از گروه های راس افغان پشتیبانی نمیکنند و یا اینکه بخش از خاک افغانستان که تحت اداره آنان است تهدید در برابر ایالات متحده آمریکا و متحدانش نیست اتکا نمیکنیم، بلکه ما از آنان میخواهیم که در عمل به ما نشان دهند که آنان به تعهداتشان عمل میکنند.
طالبان و افغانان برای بار اول در مسکو با هم دیدند و بار دوم این دیدار در دوحه صورت گرفت. فرق بین نشست مسکو و دوحه در چی است؟
خب پیش از این نیز گفتیم که آنچه کمتر مهم است روند و پروسه است و آنچه مهم است نتیجه و پیامد آن است. بنابراین نشست دوحه پیامدهای مهمی داشت و در پایان با اتفاق همه به شمول شماری از اعضای حکومت افغانستان بیانیه صادر شد که در آن تمایل مشترک برای پایان جنگ، اعتراف به ویژه اسلامی، دولت و جامعه افغانستان و نیز اراده مشترک به یافتن راهی برای پایان بخشیدن به جنگ ذکر شده بود. ما امیدوار هستیم و سخت تلاش میکنیم تا افغانان را کمک کنیم که راه برای منسجم ساختن برآمده های سازنده و مثبت نشست دو روزه دوحه داشته باشند. امیدواریم به زودی به قلب مسئله داخل شوند که آنان را مدت هاست از هم جدا ساخته و سبب شعله‌ور شدن این جنگ است و به امید این که برای پایان این مناقشه راه حل پیدا شود.
امیدواری ها برای نزدیک شدن به صلح از هر دو طرف بیشتر شده. وزیر خارجه آمریکا و مقامات افغان همه بر رسیدن به صلح تا اول سپتامبر امیدوارند، اما تضمین آمریکا برای افغان ها از معامله نشدن دستاوردهای 18 ساله آنان و قربانی هایشان چی؟
نخست باید روشن سازم که هدف ما رسیدن بعد چهارچوب یک تفاهم نامه میان طالبان و افغانان تا اوایل سپتامبر است و ما برای به دست آوردن آن تلاش میکنیم. هدف بزرگ ما در اینجا حل دراز مدت جنگ است، نه رسیدن به یک تفاهم خروج، بلکه رسیدن به یک تفاهم صلح که این جنگ را پایان می‌دهد. برای موفقیت و عملی بودن یک تفاهم‌نامه باید آن تفاهم‌نامه از سوی اکثریت مردم افغانستان پذیرفته شود. این گونه از گفتگوها میان افغانان به پرسشی که شما مطرح کردید پاسخ می‌دهد و اگر برای آنان که در محدوده دولت جمهوری زندگی می‌کنند زمینه‌های کافی وجود نداشته باشند تا مطمئن شوند که مواردی که به آنان مهم هستند در توافق‌نامه احترام می‌شوند، این نتیجه را به دنبال نخواهد داشت. به همین علت ما باور داریم این بسیار مهم است که هر فردی در جامعه ارزش صلح را برای خودشان فکر کنند و بدانند که آماده چی گونه سازش برای به دست آوردن صلح هستند و همچنان آنان از طالبان توقع چی گونه سازش را برای به دست آوردن صلح دارند.
اگر همه طرف ها طالبان، آمریکا و حکومت افغانستان به توافق برسند، پروسه خروج نیروهای آمریکایی چگونه خواهد بود و مبارزه با گروه های توریستی دیگر چی خواهد شد؟ آمریکا چی نقشه در آن مبارزه خواهد داشت؟
جزئیات این که چه زمانی و به چه اندازه نیروهای آمریکایی و بین المللی کاهش می‌یابند بخش از گفتگوهای دوحه، آن هم به سطح بلند گفتگوها است. پس قبل از رسیدن به توافقنامه صحبت کردن در مورد جزئیات آن پیش از وقت خواهد بود. اما چیزی را که من میگویم این است که حکومت و رهبری ما مصمماً تا مطمئن شوند که افغانستان در آینده به مانند گذشته تهدید و خطری را به ایالات متحده آمریکا متوجه نمی‌سازد. حتی پس از آن که با جنگ ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود، متوجه هستیم که هنوز هم از سوی شمار از گروه های راس افغان چالش های در افغانستان موجود می باشند که ما متعهد هستیم با مردم و حکومت آینده افغانستان کمک کنیم تا با چالش های باقی مانده چه القاعده باشد، داعش و یا دیگر گروه های راس افغان که ایالات متحده و متحدانش را در کشورهای دیگر تهدید می کنند مبارزه کنند.
زلمه خلیلزاد صلح را اولویت خود می داند. از انتخابات و صلح اولویت شما چیه؟
خب هیچ فاصله میان من و سفیر خلیلزاد وجود ندارد. ما هر دو نمایندگان حکومت امریکا هستیم و اولویتی که از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه ما به ما داده شده این است که برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان هرچی در توان است انجام دهیم و این دلیل بودن ما در اینجا و آرزوی عمیق مردم افغانستان برای صلح است. در این حال هدف بودن ما در اینجا کمک به کمیسیون مستقل انتخابات برای آمادگی به انتخابات است. به فکرم ما هر دو را می توانیم به پیش ببریم و افغانان به ما می گویند که این هر دو مهم هستند. به همین علت ما و متحدان جهانی ما به تلاش های سخت ما ادامه می دهیم تا افغانان را کمک کنیم که به انتخابات آمادگی بگیرند.
آیا حکومت موقت یک گزینه است؟
فکر نمی کنم. پیش از این که حتی طالبان برای گفتگو با جامعه افغانستان بنشینند، گمانه‌زنی ها در مورد چگونگی طرز حکومت کمک کند.
حکومت قرار است بودجه مالی خود را اعلام کند. حمایت مالی امریکا و جامعه جهانی از انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟
ما امیدوار هستیم تا بودجه انتخابات به زودی نهایی شود، چون این کار بیش از حد به عقب مانده است. جامعه جهانی حکومت افغانستان را از ماها نه بلکه از هفته ها بدین سو تشویق کرده است تا بودجه را نهایی سازد. ما به حکومت افغانستان واضح ساختیم که هیچ ابهامی در مورد تعهدات مالی ایالات متحده آمریکا و دیگر دونرهای شامل گروه خاص انتخابات وجود ندارد. در این حال طبق تعهدات سال گذشته رئیس جمهور و دکتر عبدالله و حکومت وحدت ملی ما همه انتظار داریم تا این انتخابات متعلق به افغانان و افغان شمول بوده و همچنان از سوی حکومت پشتیبانی مالی شود.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0782-27-55.